خب در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران بالمی ساعت 15 دعوت میکنم به مدت 24 دقیقه شنونده برنامه اختیاریه باشید.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
آقای امیر جعفری جز قهرمانان پاراوزنه برداری ایران هستید. میشه خودتون رو بیشتر معرفی کنید؟ ما بیشتر باهاتون آشنا شیم.
با سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان خوب برنامه شما. من امیر جعفری هستم. از سال 2007 عضو تیم پاراوزنه برداری ایران هستم. به این سالها یک مدال نقره پارالمپیک و 7 مدال طلا، نقره و برنز جهانی و 3 طلا و نقره بازی پاراسیایی رو به دست آوردم.
آقای جعفری خودتون توضیح بدید که معلولیتتون از چه نوع هستش؟
خب من از بدو تولد مشکل معلولیت جسمی حرکتی داشتم.
ژنتیکی بود یا مشکلی پیش اومد؟
ظاهرا مشکلی پیش اومده چون این مسئله سابقه توی خانواده نداشته، توی نسل‌های قبلی و حتی بعد از من خودش مشکلی نبوده.
میشه یکم برگردیم از دوران کودکی، داستان زندگیتون رو اصلا تعریف کنید که با معلولیتتون اصلا چجوری کنار اومدید که به قهرمانی رسید؟
من 4 تا برادر دارم. حالا 3 تاشون از خودم بزرگتر هستن، یکیشون از من کوچیکتر هستش. خب تو محیطی بزرگ شدم که خیلی پسرونه بود و این شرایطی که حالا خودم داشتم زیاد نه به چشم من اومد نه به چشم خانواده‌ام اومدش و تقریبا فعالیتایی که بقیه برادرام انجام میدادن منم واردش میشدم. بازی ها، کلنجارا، دعوایی که با هم میکردیم.
گفتید که ژنتیکی نبوده، پس برادرها همه مشکلی ندارن؟ همشون
مشکلی ندارن، بله. بعد از اونم تو دوران مدرسه باز خب معلم کلاس اول دبستانم خیلی موثر بودش توی اینکه حالا من خیلی راحت تر با بچهای دیگه کنار بیام و رفتارهای خود ایشون هم جوری بود که زیاد من تفاوتی احساس نمی کردم بین خودم و دیگران. و تقریبا سالای آخر دبیرستان بود که تصمیم گرفتم که فعالیت ورزشیم هم شروع کنم، ولی خب متاسفانه اکثرا معلمای ورزشی که من داشتم کسی آشنایی نداشت با مسئله ورزش پارالمپیکی. به کمک برادرم خیلی جستجو کردیم و حالا سالانی مربوط به ورزش‌های توانیابان پیدا کردیم، حالا معلولین یا توانیابان پیدا کردیم و رفتیم شروع کردیم از سال 85 اون دوران تمرین کردن و خب ادامه پیدا کرد تا رسید به اینجا.
الان برادرها هم رشته حرفه‌ای ورزشی رو ادامه دادن یا میدن؟
نه متاسفانه یا خوشبختانه ورزش حرفه‌ای دنبال نمی‌کنن. حالا گهگداری ورزش می‌کنن ولی حرفه‌ای نه.
رشته وزنه برداریتون رو میگید تو چه کلاسی چه جوریه؟
رشته وزنه برداری دسته های وزنی داره و کلاس بندی متفاوتی مثل رشته دو میدانی نداره. یعنی همه افراد با یک شرایطی تایید شده از طرف فدراسیون جهانی توی دسته های وزنی مشخص شرکت میکنن. یعنی دسته وزنی منهای 49، منهای 54، منهای 59، 65 تا مثبت 107 کیلوگرم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم یه مدال خوشرنگ رو امروز امیر جعفری عزیز برای ما به دست بیاره. رقابت هایی که ملازم میفرمایید در وزن منفی 65 کیلوگرم هست که حالا من اطلاعات تکمیلی رو خدمتون عرض خواهم کرد. به ترتیب میان و به صورت پرس سینه با توجه به این که در 3 اتمتی که ملازم میفرمایید یا 3 موقعیتی که دارن به ترتیب حالا دارن وزنه های خودشون رو میزنن.
شما ساکن کرج هستید، امکانات کرج برای رسیدن یه ورزشکار به قهرمانی چطور بود امکانات و تحصیلاتی که برای شما قائل بودن؟
خب در مورد حالا سختی‌ها و مشکلاتش، بیشترین چیزی که اذیت می‌کنه بچه‌هایی که حالا داره معلولیت هستن، حالا جسمی، حرکتی، کمبینا، نابینا، ناشنوا یا شکل‌های مختلف، بیشتر نبود امکانات و شرایط یکسان در جامعه هستش. و خب یکم به گذشته تر که برگردیم، الان حالا یه مقدار اوضاع بهتر هستش، مسئله فرهنگی هستش و نوع نگاهی که جامعه قبلا داشت و حالا یک مقدار بهتر شده. الان عرض کردم شاید یک مقدار طی 7-8 سال اخیر بهتر شده باشه، ولی تغییر چشمگیری نکرده و میشه گفت که امکاناتی نداریم که حالا مثلا ورزشکارای پارالمپیکی، هیچی، ورزشکارای المپیکی مونم حتی بتونن حالا از این امکانات استفاده کنن، خیلی محدوده و بیشتر توانایی خود فرد، خود ورزشکار و کمک‌های خانواده‌شه که تو کشور ما ورزشکار رو به نتیجه میرسونه. کرج هم، استان البرز هم از این قاعده مستثنا نیستش.
الگوی خاصی داشتید تو رشته وزنه برداری؟ قهرمان خاصی الگوتون باشه بخواید مثلا به مقام ایشون برسید؟
سال 2000 بود که بازی‌های المپیک سیدنی برگزار می‌شدش، مسابقه آقای رضازاده، آقای توکلی که در حال حاضر مربیمون هم هستن، باعث شد حداقل من به وزنه و هالتر علاقه‌مند بشم و اون صحنه مسابقات وزنه برداری رو دوست داشته باشم.
حسین رضازاده از جمهوری اسلامی ایران به عنوان نفر اول و قهرمان المپیک، مردی با دو مدال طلای پی در پی در مسابقات المپیک سیدنی و آتن به عنوان پر افتخارترین ورزشکار وزنه برداری تاریخ ایران. باریکلا، رکورد المپیک، رکورد جهان در اینجا شکسته میشه. عشق شوق در چشمان همه ما جاریست.
آقای سیامند رحمان چی؟ ایشون در زندگی شما تأثیری داشته؟ فوتشون چه تأثیری داشت اصلا کلن توی ورزشکارای وزنه برداری؟
سیامند یک سال بعد از اینکه من وارد تیم شدم وارد تیم شد و مسابقات جوانان 2008 آمریکا رو با هم رفتیم. از همون ابتدای اون موقع که سنش زیر 21 سال بود و جوانان حساب میشد، خیلی با انگیزه، خیلی توانا و میشه گفت خیلی عجیب پیشرفت میکردش و تو همون مسابقه هم رکورد جوانان جهان رو با یه 70-80 کیلو اختلاف شکستش و موفقیتش همینجور ادامه پیدا کرد، رکورد پارالمپیک، رکورد جهان و تقریبا میشه گفت تمام طلاهای ممکن توی یک دوره مسابقه یه ورزشکار حرفه‌ای رو به دست آوردش. متاسفانه تو اون دوران آغازین کرونا هم بودش که سیامند فوت کردش، ما نتونستیم توی مراسم شرکت کنیم به خاطر اون محدودیت‌ها و تقریبا میشه گفتش که حال کل تیم خراب بودش و حتی یکی دو تا مسابقه اولی که ما شرکت کردیم، روز مسابقه دسته سنگین وزن، خیلی تیم ما گنگ و پریشون حال بودش. یعنی تو استیج مسابقات رکورد جهانو می‌نویس سیامند، قهرمان دوره قبلیو می‌نویس سیامند و ما رو ناراحت می‌کردش این وضعیت. و هنوزم روز مسابقه سنگین وزن همه تیم و حتی مسئولان و برگزار کننده مسابقات تو کشور میزبانم یاد می‌کنن از ایشون. و من یک جایی به یکی از دوستان گفتم اسطوره و افسانه اگر واقعا وجود نداشته باشه، ما تو دوران خودمون واقعا یک افسانه رو دیدیم، یک آدمی که با یک توانایی عجیب و غریب تونست بالای 300 کیلوگرم رو جابجا کنه. جدا از توانایی جسمیش آدم خوشروحیه‌ای بود، میتونست بیشتر از این به مردم شناخته بشه و برای جامعه الگوی خیلی خوب بود.
این هم سیامند رحمان، قوی‌ترین مرد وزنه برداری جهان از جمهوری اسلامی ایران. یا الله میگه و آماده میشه برای بلند کردن وزنه، وزنه رو بلند میکنه، میاره روی سینه‌اش، میبره بالا و واقعا آفرین به سیامند رحمان. 310 کیلوگرم و ثبت یک رکورد جدید برای جهان و جمهوری اسلامی ایران توسط سیامند رحمان، قوی ترین وزنه بردار این دور از بازی ها.
رکورد وزنه برداری شما چند کیلو بوده؟
رکورد خودم من مسابقات امسال توی دبی 202 کیلوگرم ثبت کردم تو دسته منهای 65.
در بازی آسیای هانگجو شما مدال نقره کسب کردید، اون چند کیلو بود؟
تو مسابقات هانگجو 200 ثبت کردم.
از بالاترینش مال قبل بوده؟
دیویسته. امیر جعفری رو هم ببینیم، 200 کیلوگرم، ماشاءالله پسر 200 کیلوگرم رو با قدرت پرس کرد. داوران چه نظری دارند؟ گود لیفت، وزنی که مورد قبول قرار میگیره در این سن و سال، میاد و بهترین رکورد شخصیش رو میزنه. به هر شکل شاید اگر قبل مسابقات میگفتن وزنه 200 رو مهار میکنی، خیلی ها مدال طلا رو براش متصور بودن.
چند سالتونه آقای جعفری؟
من 37 سال.
متولد چه سالی چه ماهی بینید؟
اول دی ماه 64.
متولد 64، متأهل هستید و دو فرزند دارید. از ازدواجتونم میگید برامون.
من سال 90.
اولین رو بپرسم، قهرمان بودید ازدواج کرد یا اون موقع قهرمان نبودید؟
خب من ورزشکار نبودم، آشنا شدیم با هم بعد ورزشکار شدم بعد ازدواج کردیم. ایشون خواهر زنداداشم هستن، یعنی یه نسبت
فامیل هستن. بذار پس من این مسئله ازدواج که حساسه رو از خانم بپرسم. خانم تحمینه خرازی، همسر آقای امیر جعفری، قهرمان پاراوزنه برداری ایران، خیلی خوشبختم.
مرسی، ممنونم.
چند سالتونه تحمین خانم؟ از ازدواجتون با آقای امیر میگید؟
خواهرم ازدواج کرد یه چند وقت بعد، خب رابطه خانوادگی داشتیم، بعد چند وقتم که ورزشش جدی نبود ولی خب ادامه میداد، یکی دو بارم مسابقه رفت، حتی مسابقه لندن رفت، خب نتیجهش مثلا ششم شد.
یعنی در جریان بودید که آقای جعفری وزنه بردار هستن و خیلی حرفه‌ای دارن ورزش رو ادامه میدن.
بعد دیگه خب من خیلی استرس داشتم، مثلا مسابقه لندن رفت اومد خیلی ناراحت شدم، خب مدال نگرفت، اولی مسابقه خیلی مهمش بود، مثلا برام مهم نبود، من خیلی خب خودش رو دوست داشتم و دارم. بعد دیگه هیچی، یه چند وقت گذشت و دیگه صحبت کردن و
اومدن خواستگاری.
بله.
تامین خانوم، الان من واقعا بدون مبالغه میخوام ازتون بپرسم، خب امیر آقا حالا غیر از این قهرمانه و اون موقع قهرمان نبوده، الان قهرمان ایران محسوب میشن، خب به حال یه محدودیت های دارن، ملیات جسمی حرکتی دارن، خب این باعث نشد که مثلا یه کمی تردید کنید اینکه مثلا خب در آینده چی پیش میاد، آقای امیر آقا از پس زندگی بر میاد نمیاد؟ بالاخره ما دختریم دیگه، این سر فکر میکنیم دیگه، مسلما اینا رو امیر آقا ازتون پرسیدن، چیز خصوصی نیست که من نخوام بپرسم. چیش اینا رو برام بگید؟
هم اولایی که حالا خواهرم هم گفت مطمئنی فکراتو کردی، گفتم که خب آره، اما که انقدر این دوست داشتن زیاد بود که من، یعنی همون هنوزم همینه ها، هیچ فرق نکرد. بعد دیگه گفتم باشه مهم نیست، ما حالا بالاخره این همه آدم تو این دنیا دارن زندگی میکنن، این شرایطو دارن، ازدواج میکنن، بچه دارن. شاید خود دوستاش همون موقعی که من ازدواج کردم دو تا بچه داشت، الان بچه‌هاشون بزرگه، یعنی خب میدونستم که میشه. گفتم که نه من هستم، اوکی، مشکلی نیست و اینا. دیگه با خودشم هی حرف زدیم، خب میدیدم امیر خیلی پایبنده، یعنی همه جوره، چه حالا که بچه دار شدیم چه قبلش، همه کار میکرد. یعنی مثلا ما حتی کاخ گلستان میرفتیم، مثلا 15 تا پله داشت، با من پا به پا میومد بالا، یعنی همه جوره با من همپا بود. و الانم که بیشتر شده، یعنی این مسئولیت پدری که داره، به مامانم میگم، میگم من متوجه نمیشم که امیر اینجوریه اصلا، یعنی انگار نه انگار، هیچ فرقی نداره، من سختی نمیکشم. خریدی داریم، مثلا سالهاست نه میوه خریدم نه گوش خریدم، هیچ، همه خرید با خودشه.
از بچه هاتون هم میگی چند سالشونه؟
یکیشون 7 سالشه، یکیشون هم که 5 سالشه.
اسمشون؟
ماهور و هامون.
هر دو پسرن؟ ماشالله ماشالله. علاقه ورزش درشون میبینید از تو بچه ها؟
رفتیشون که میرم چه پدرشون براش وزنه بذارن، نمیدونم تا چند وقت پیش که یه هالتر میگرفت دستش میگرفت میگفت من وزنه بردارم. خیلی دوست دارن، وقتی که امیر میاد اصلا دوست دارن برن با باباشون تمرین کنن. آره فعلا که اینجوریه.
تو مسابقات بین‌المللی باهاشون بودید؟ تا حالا رفتید همراهشون؟ نرفتید. خب اینجا از حال و احوالتون شما و خانواده بگید. خانواده کسی که میره یه مسابقه بین‌المللی خیلی جدی داره مثل پارالمپیک اینا رو بگید.
جاکارتا بود رفتی؟ باردار بودم فکر کنم. جاکارتا که
آخ باردار. باردار
امیر مهر مسابقهش بود، من آذر زایمان داشتم و خیلی سخت بود، خیلی هم مسابقه مهمی بود، طلا هم گرفت. من خونه مادر شوهرم بودم با شکم بزرگ، انقدر گریه می کردم سر هر وزنش. دیگه وزنه آخر رو به مادر شوهرم گفتم نمیتونم ببینم، من میرم تو تراس، اگر که شما جیغ زدین یعنی این که اوکی.
پای تلویزیون بودین یعنی؟
بله تلویزیون نشون میداد. دیگه وقتی که همه جیغ زدن و اینا فقط 10 دقیقه گریه میکردم. آخه فرداش بخوام بودم برم سونوگرافی ببینم این خوبه، این همه استرس داشتم. خیلی سخته کلا وقتی مسابقه میرم، من خیلی اذیت میشم، خیلی استرس دارم، از یه هفته قبلش همینجور استرس دارم. ولی خب جدیدن باز مثلا سر مسابقه آخرش یه ذره، چون دیگه مطمئنم تقریبا دیگه ماشاءالله اینقدر رفته اومده، هیچ وقتم دست خالی نیومده جز یه بار، یعنی همیشه با مدال اومده. یه مطمئنم خودش هم یه خیال راحتی به من روز قبلش میده و
حالا شده برن. حالا گفتید که دست خالی جرخ نمیده، تا حالا شده برن مدال نگیرن برگردن؟
موقعی بوده که من ازدواج نکرده بودم باهاش. از موقعی که ازدواج کردیم نه،
من تقریبا نتایج خوب ورزشیم و بعد از ازدواجم.
آره حالا خیلی جالب بود همین از بارداری طلا گرفتید.
من 3 مدال بازی آسیاییم و مدال پارالمپیکم بعد از ازدواج بوده و قبل از ازدواج پارالمپیک رفتم و نتیجه نگرفتم، برای بازی آسیایی هم انتخاب نشدم قبل از اون.
آه جعفری انگیزتون بیشتر شده با خانم و بچه ها. الان خودتون هم گفتید که من طلاها رو بیشتر بعد از ازدواج گرفتم. الان که بچه ها اینقدر استرس دارن چجوری حال خودتون؟ انگیزتون بیشتره؟ تلاشتون؟ تمریناتون؟ یعنی با قبل چه فرقی کرده؟
بله خب 100% انگیزه بیشتر شده. حالا شکل تمرین و کارام تغییری نکرده، ولی یه انگیزه مضاعفی دارم برای اینکه یک رضایتی رو توی خانواده، توی همسرم ببینم و خوشحالی که بچه‌هام با هر مدال دارن خیلی جذابه برام. یعنی از تو خود فرودگاه مدال رو میگیرن، چند روزی هم به همراهشون هستش تو خونه. خیلی بیشتر شده این انگیزه، با اینکه حالا سالهای شاید پایانی ورزشم باشه، انگیزه بیشتری دارم برای نتیجه‌ای بهتر.
همیشه تأخیر دارن درسته در دادن پاداش‌ها و جوایز مسابقات بین‌المللی یا نه؟
نه متأسفانه همیشه این شرایط هستش، یعنی وزارت همیشه میگه که دوست داریم زودتر این کار رو انجام بدیم، ولی خب گویا مراسمی داره، اعتباری نیاز هست تأمین بشه و همیشه تأخیر هستش. حالا قدیم مثلا 1-2 سال میشد، 3 سال میشد، الان رسیده به 1 سال و کمتر از 1 سال و چند ماه. امیدوارم اینم یه سازوکاری داشته باشه که خیلی سریعتر، چون ورزشکارا قبل از مسابقه انقدر هزینه میکنن بابت یک اعزامی که 8-9 ماه اردو هستن.
هزینه‌های شخصی؟
بله خب به لحاظ تهیه مکملای مجاز، تغذیه و در کنارش خب مسائل خانوادگی و مشغله خانوادگی هم هستش. من برای بازی آسیایی تقریبا 1 سال و 6 ماه اردو بودم، در کنارش خب هزینه‌های خانواده هم هستش، مدرسه بچه‌ها. رو همین حساب ماه‌ها و سال‌های قبل از یک مسابقه مهم بیشتر هزینه است و بدهی ایجاد میشه، و اگر بتونن این پاداشا رو به موقع پرداخت کنن، فشار از رو ورزشکار برداشته میشه برای مسابقه بعدی.
راضی هستید از مبالغی که پرداخت میشه به ورزش‌های پارایی؟
پاداشا که مساوی هستش، برابر هستش، تقریبا از سال 87-88 اینا برابر شده پاداشا. تفاوت رشته‌های ورزشی، حالا قهرمانای ورزشی، اینه که خب ما نه بیمه داریم از طرف وزارت ورزش، نه یک حقوق بازنشستگی مشخص، پس دریافتی های ما همون دوران حرفه‌ای ورزشیمون هستش و باید یه جوری بشه که بشه یک برنامه‌ریزی کرد که بعد از دوران ورزشی به مشکل بر نخوریم.
الان ماهانه دریافتی دارید از وزارت ورزش یا نه چه جوریه؟
نه دریافتی نداریم، ما برای هر اردو حقوق دریافت می‌کنیم و زمانی که اردو نداشته باشیم هم خب طبیعتاً حقوق دریافت نمی‌کنیم. اما قهرمانایی که المپیک یا پارالمپیک تجربه کرده باشن و مدال گرفته باشن از طرف صندوق حمایت از قهرمانان حقوق می‌گیرن، حالا خیلی مبلغ ناچیزی هم هستش البته، که متأسفانه برای مدال‌آوران توکیو به بعد هم چنان این برقرار نشده. یعنی من و دوستان من که در المپیک یا پارالمپیک توکیو مدال گرفتیم هنوز این حقوق رو دریافت نمی‌کنیم.
حالا هم شما هم همکارانتون، کسایی که ورزشکارن به طور کلی دارم میپرسم، هم که شما میگید که همه وقتتون تو اردوها گرفته میشه و کلی زمان میبره برای اینکه بخواید برای مسابقه آماده شید، بعد هزینه های روزمره زندگی چجور میگذره؟ حالا هم برای شما هم برای بقیه ورزشکارا کار مثلا دیگه ای دارن؟ آخه کار دیگه هم که نمیشه داشته باشی. شما گفتی یک سال خورده در اردو بودید.
نه واقعا نمیشه کار دیگه. من خودم یک دوره خیلی کوتاهی رو سعی کردم کار حالا کنار ورزشم کار اقتصادی هم انجام بدم، یه فروشگاه ورزشی خیلی خوب و در و تمیز رو اندازی کردم. مسابقات جهانی مکزیک که میخواستم برم، دقیقا تی اون 6 ماهی که اردوها برگزار شد من مجبور شدم کل این واحد تجاری رو تعطیل کنم.
کمی از سفر میگید، اصلا سفرهای خارجیتون؟
اگر یه ذره برم عقب‌تر، خب عجیب‌ترین مسابقه ورزشی من و شاید خیلی از ورزشکارهای دنیا بازی‌های توکیو بودش که
المپیک توکیو.
بله بله، که شاید نیازش و شاید در آینده دماش یا فیلم بسازن یا کتابای زیادی نوشته بشه در این مورد. از لحظه پرواز، از چند روز قبل از پرواز تا یکی دو روز بعد از برگشتن، اتفاقاتی رو ما تجربه کردیم که تو هیچ مسابقه ای امیدوارم دیگه تکرار نشه. اون تستای پی سی آر عجیب و غریب، اون فاصله گذاری
به خاطر کرونا.
بله. مثلا فکر کنید پرواز با ماسک تا توکیو هر روز تست کرونا دادن توی مسابقات، باید منتظر می‌شدیم جواب این تستا بیاد. اگر خدایی نکرده کسی مبتلا به کرونا می‌شد، می‌بردنش قرنطینه، مسابقه نمیتونست بده. یعنی جدا از استرس مسابقه و تمام چیزایی که قبلا داشتیم، این استرس 2-3 ساعت تا اومدن جواب تست کرونا هم بودش. مسابقه بدون تماشاگر، مسابقه که با ماسک خودمون مدالامون رو برمی‌داشتیم، تجربه عجیب غریب بود. اما اگر بخوایم چیزای مثبت کشورهای دیگه رو که حالا سفر می‌کنیم بهشون، داشتن زیرساختای فوق‌العاده مناسب برای ورزشکارای پارالمپیکی یا افراد دارای معلولیت و توانیابان، اینکه بتونید به راحتی چند کیلومتر مسیر رو طی کنید بدون بودن پله، بدون بودن جدولی که کنار خیابون مزاحمتون باشه، رو من تجربه کردم. سفر کردن با اتوبوس یا مترو من توی تهران و کرج نتونستم تا حالا طی این سال رو انجام بدم، ولی توی هر کشور دیگه‌ای که میریم به راحتی این کار انجام میشه. و این تفاوت‌ها یه ذره آزاردهنده است و یه ذره هم امیدوارکننده است که شاید مسئولین ما هم ببینن و این کارا رو انجام بدن. این که برای قدیمی ترین کشور دنیا مدال میگیری توی صحنه بین‌المللی، یه حس خیلی جذابی داره، یه حس غرور انگیزی داره. خب یه کشور با یه سابقه چند هزار ساله، با یه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله، با تنوع قومیتی زیاد، این که بتونین چندین سال برای اون کشور مدال بگیرید، سرود اون کشور تو هر کشور، مثلا من مسابقات جوانان جهان آمریکا رفتم، بعد از اون خب تو مسابقات مختلف کشور مثلا اردن، کره، اندونزی، کشورهای مختلف، این که بتونیم سرود این کشور اونجا پخش بشه، پرچم این کشور اونجا به اهتزاز در بیاد، خب یه حس عجیب و غریبیه. شاید هر کسی اینو تجربه نکنه. از جمع میلیون ها جمعیت کشور خیلی کم پیش میاد کسی این حس رو تجربه کنه و قابل مقایسه با هیچ خوشحالی نیستش.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها. همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باب اصالت غیبت از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم که امیر المؤمنین به دو نکته خیلی اشاره می‌فرمایند در باب وصایت پیامبر. یکی شناختن فلسفه بعثت پیامبران و بعثت پیامبر خاتم، دیگری اینکه خدا زمین رو از حجت خودش خالی نمیگذارد و حجت خدا کدامین حجت است که وعده الهی رو محقق میکنه، و بحث اصالت غیبت. اما از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اصالت غیبت از منظر دیگری هم قابل تر هست. براتون بگم، انبیاء گذشته نیز در طول رسالت خیش مدتی از چشمان مردم پنهان بوده، غیبتی به آن معنای دیندارانه داشتند و در آن زمان دسترسی مردم به پیامبر خیش به لحاظ کسب فیض و بهره معنوی وجودی ممکن نبوده است. از جمله این انبیاء الهی حضرت موسی علیه السلام را میتوان نام برد که 28 سال در غیبت از بنی اسرائیل به سر برد، و یا از دیگر پیامبران مانند حضرت یوسف علیه السلام که برادرانش همگی ایشان را می‌دیدند اما آن حضرت را نمی‌شناختند. و یا نمونه دیگر از انبیا، حضرت صالح را می‌توان در زمره کسانی آورد که مدتی را در غیبت زیست کردند. ببینید، آنچه که در شناخت‌شناسی نسبت به امام عصر علیه السلام از منظر امام علی علیه السلام مطرح هست، ببینیم که در جای جای نهج البلاغه حضرت امیر اشاراتی به سلوک انبیاء الهی دارند. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام ناظر به کدام جنبه؟ برای همین میگم فرهنگ سازی و بستر سازی. یعنی شما میتوانید به زندگی موسی علیه السلام از منظرهای مختلف نگاه کنید، اما وقتی صحبت از غیبت امام عصر علیه السلام هست، وقتی فرزند امام علی علیه السلام ایشون رو امیرالمومنین وقتی امیرالمومنین میخواد فرزند خودشون رو معرفی کنن که امام 12 از منظرها غایبه، داستانهای انبیا رو ناظر به اون بعد از فرهنگ سازی، به اون بعد از هدف غیبت مطرح میفرمایند. همه این مطالب که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح می شود متکی است بر پایه معنا و مفهوم غیبت. معنا و مفهوم غیبت در تفکری که تفکر دینی اسمش رو می زاریم و اونم عدم دسترسی مردم به پیامبر در یه دوره و امام خیش. دوره خیلی مهم هست، یعنی آیا کسانی که پیامبر خیش رو درک کردن مثل موسی علیه السلام، وقتی موسی علیه السلام رفت در طور، یک 30 روز و 10 روز به اون اضافه شد، آیا امت بعد وظایفشون رو و مسئولیتشون رو ترک میکردن؟ چنان که دیدیم ترک کردن، یعنی آمدن در برابر یک مسئله جدید، یک نوآوری سامری، دچار تردید در ایمان خودشون شدن، رسوخ در ایمانشون رو، ثبات در ایمان رو از دست دادن. از جمله مباحثی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به امام عصر علیه السلام آمده، مسئله ثبات در